بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم به حضر دوستان حلول سال جدید تحصیلی رو، و امیدواریم که در این سال تعلیم و تعلم ما به احسن وجه صورت بپذیره و هم خداوند تبارک و تعالی و هم حضرت ولی عصر از ما راضی باشند. من قبل از این که وارد بحث بشم، بعضی از نکاتی که به نظر لازم هست ذکر اون در جلسه اول درس محضر عزیزان عرض می کنم. اگر تونستیم این جلسه جمع‌بندی می کنیم، ممکنه سلام علیکم مقداری هم به جلسه آینده منتقل بشه. البته سعی می کنم چند دقیقه هم آخر ساعت این یکی دو جلسه اول دوستان فرصت بدیم، اگر نکته‌ای بود هم لابلای مطالب هم آخر ساعت بفرمان خدمتشون هستیم. اولین نکته‌ای که عرض می‌کنیم محضر دوستان، کتابی که ما در خدمت عزیزان هستیم به امید خداوند نحو پنج دوستان تعبیر می‌کنن و مغنی دو. از ابتدای حرف لو از مفردات مغنی باب الاول شروع میشه تا انتهای این باب به همراه باب چهارم سلام نده از کتاب شریف مغنی الادیب. از جهت کمی برنامه که ظاهرا وجود داره در برنامه ریزی آقایون 110 جلسه است، ما بر همین اساس عرض میکنیم، هرچند که طبیعتاً ممکنه 20 جلسه 25 جلسه کم و زیاد به این ساعت اضافه بشه. مجموعه سطوری که در این کتاب وجود داره چیزی حدود 1834 سطره که می طلب ما حدوداً 16.5 سطر متوسط باید در روز بخوانیم تا بتونیم جمع‌بندی کنیم. با توجه محتوایی که این قسمت از مباحث داره طبیعتاً نمیرسیم و همون 20 جلسه‌ای که اضافه خواهد شد انشاءالله جمع و جور خواهد شد. این نکته اول، کمیت کلی دست دوستان باشه. نکته دوم که من در این یکی دو جلسه‌ای که در آخر هفته گذشته در خدمت بعضی از دوستان بودیم، دوستان سوال کردن، گزارا عرض کردن، با یه مقدار دقت بیشتر عرض میکنیم. سلام علیکم. جایگاه این کتابی است که دوستان پیش رو دارن، کتاب شریف مغنی. پس یک بیانی میشه گفت تفاوت میان این کتاب و کتاب‌های نحوی دیگری که دوستان در سالهای قبل، دو سال قبل گذروندن. سلام علیکم. ما به یک بیانی میخواییم عرض بکنیم بین این کتاب و کتابهایی که در دو سال قبل دوستان گذروندن تفاوتهای به تعبیر ما عمومی وجود داره و تفاوتهای خصوصی. مراد ما از تفاوتهای عمومی تفاوتهایی است که مجموع ابواب هشتگانه با مباحث قبل داره. اختصاصی به باب اول یا مثلا به بعض ابواب دیگر نداره. تفاوت‌های خصوصی هم با تقابل روشن شد دیگه، یعنی تفاوتی که هر بابی با مباحث قبل خصوصا باب اول و چهارم داره که دوستان این ابواب رو در زوال طبیعی میخونن. از جمله تفاوت‌های عمومی این کتاب با کتاب‌های گذشته دوستان این هست که کتاب‌های گذشته در سال اول و دوم، حالا صمدیه دوستان خوندن بدایه در سال اول یا سیوطی و شرح ابن عقیل در سال دوم، هر کدام از اونها به این گونه بود که ابواب مشخصی مورد بحث قرار می گرفت، هر بابی هم اختصاص داشت عمدتاً به نقش هایی که در جمله کاربرد داره، چه نقش های اساسی و چه نقش های غیر اساسی، متعلقات یا فضله ها که تعبیر می کنن. شما در یکی از ابواب که وارد می شدید، باب الحال، باب الاستثناء، باب الفاعل، از باء بسم الله تا تمت این باب مگر قلیلن و تردن للباب، بحثی که می کردید پیرامون همون باب بود. مثلا در باب الفاعل شما بحث در مورد چی می کردید؟ در مورد فاعل. دیگه از مفعول بحثی به میان نمی آمد مگر به مناسبت. لذا خیلی تسلط و احاطه‌ای ولو نسبی به مجموع مباحث ادبیات نیاز نداشت. مثلا شاهد مثال ها هم خیلی راحت تر از این جهت قابل بحث و بررسی بود، یک جهتی بررسی می شد. اما در مباحث مغنی چون نگرش بیشتر نگرش کاربردیه، وقتی که وارد یک فراز علمی و بحث علمی میشید، یک شاهد مثال و یک مورد رو میخواید بررسی بکنید یا حتی از جهت تئوری مورد بررسی قرار بدید، گاهی نیاز دارید به توجه به ابواب مختلف ادبیات و این نکته حائز اهمیت است. لذا شاید ما در بسیاری از جلسات اشاره بدیم دوستان رو مباحثی که در سالهای قبل خوندن، مباحثی که در سیوطی خوندن یا مباحثی که در صمدیه خوندن مثلا. خب این نکته مهمی است، توجه به اون هم لازمه. تفاوت دیگری که وجود داره این هست که کتاب مغنی تکمیل کننده زنجیره مباحثی است که دوستان در یکی دو سال قبل پشت سر گذاشتند. در سال اول شما کلیاتی از ادبیات رو پشت سر گذاشتید، در سال دوم این کلیات مبسوط شد، یه مقدار قواعد رو با بسته بیشتری مطرح کردن برای شما. علاوه بر اون کاری که صورت پذیرفت چه بود؟ خاطرشون باشه دوستان، عمدتاً سیوطی وقتی وارد مباحث میشد اقوال اون بحث رو هم مطرح میکرد، اما دیگه پرونده عمدتاً بسته میشد. در اینجا علاوه بر ذکر اقوال، کاری که صورت میپذیره و بسیار اهمیت داره این کار، بررسی بین اقواله که طبیعتاً تقویت میکنه ایجاد نظر رو برای محصل و متعلم مباحث. فرازهایی داره، محضر شما عرض بکنم، اقوالی که مطرح میشه گاهی وجه ضعف اون اقوال، گاهی وجه قوت اون اقوال مطرح میشه. خب این طبیعتاً تکمیل کننده زنجیره است که دوستان از سال اول پیگیری کردن، کلیاتی از مباحث، ذکر اقوال در سال دوم و بررسی اقوال در سال سوم. تفاوت‌های دیگری هم وجود داره دیگه، حالا من این دو مورد اهم موارده، بلا تفاوت‌هایی مثل عبارت مغنی ساده تر است از عبارتی مثل عبارت سیوطی، ولی این سادگی دوستانی که سیوطی خوندن نباید اونها رو دچار غفلت بکنه. از جهت محتوا تفاوتی نمی کنن، یعنی اینجوری نیست که اگر عبارت سیوطی سنگین تر بوده بگیم محتوای بیشتری هم داشته، اینجا ساده تر است محتوای کمتری داره. نه، گاهی کلمه به کلمه عبارات جای دقت داره. یک دو تفاوت رو هم عرض کنیم نسبت به تعبیر کردیم فرق خصوصی، تفاوتی که اختصاص داره به باب اول نسبت به مباحث قبل. باب اول مغنی، سلام علیکم، خلایی رو که شما طبیعتا احساس میکردید در مباحث یکی دو سال قبلتون، این خلع رو این کتاب میخواد پر بکنه. کتاب های قبل اشاره کردم عمدتا بیان نقشه های مختلف موجود در عبارت رو میکردم، چه نقشه های عمده و اساسی، چه فضله متعلقات. خیلی کم پیش میومد لابلای مباحث، اگر هم به صورت مستقل مثل مثلا حروف جری ما داشتیم خب قلیل بود دیگه، فعلا عمدتا لابلای مباحث مثل الف بنامی میخواندید، محضر شما عرض بکنم، یا موارد دیگری رو. در این کتاب این خلا که همون رابطه بین کلمات مختلف و نقش‌های مختلف موجود در عبارت هست، چه رابط بین نقش های اصلی و چه نقش های فرعی، این رو برای ما مخاط بیان بکنه. مثلا وقتی میگید زیدون فی المدرسه، خب اینجا رابطه بین زید و مدرسه ایجاد شده. رابطه در این ارتباط کلمه فی هست، به عنوان یکی از مفردات مورد بحث قرار میگیره. یا حتی رابط بین نقش های غیر اساسی، وقتی میگید که اتو الی المدرسه، این الا ارتباط بین مجیء و مدرسه رو برای ما روشن میکنه. من مثال به حرف جر میذارم چون روشن‌تره برای دوستان. خب این نکته بسیار مهمی است که توجه داشته باشیم. این کتاب اهمیتش از این جهته که خلاء موجود در مباحث قبل رو میخواد برای ما پر بکنه. پس رابطه این کتاب با سیوطی، اون رابطه سیوطی با صمدیه بله نیست، اون رابطه بود که یه مدار کار ما رو راحت تر میکرد. ما کلیات خونده بودیم، میخواستیم بست بدیم، اما در اینجا یه مقدار مباحث از این جهت جدید میشه. در مورد ابواب دیگر هم هر بابی میشه گفت یه خلایی رو پر میکنه. یارو دوستان به تیتر و عنوان ابواب مراجعه بکنن براشون روشن خواهد بود. من یک نگاه کلی میکنم، فقط تیتر ابواب رو اشاره میکنم برای دوستان. با دقت خود دوستان به نظرم حل خواهند کرد این قضیه رو. باب ثانی بحث جملات رو برای دوستان داره. فی تفسیر الجمله و ذکر اقسامها و احکامها. خب شما در مباحث دو سال قبلتون اگر یک یاداوری کلی در ذهنتون بکنید، بحث مستقلی به عنوان جملات داشتید یا نداشتید؟ نداشتید، مگر لابلای مباحث یا اونهایی که صمدیه خوندن در حدیقه رابعه گذرای مباحث رو خوندن. اما در باب ثانی، بابی مستقل، مباحث بسیار خوب و مهمی رو مطرح میکنه. باب ثالث فی ذکر احکام ما یشبه الجمله و هو ظرف و الجار و المجرور. بحث بسیار مهم جار و مجرور و ظرف. ما هیچ جا نداشتیم تو مباحث ادبی از اون جهاتی که اینجا بحث میشه بخوان بحث ظرف و جار و مجرور رو، متعلقش رو، نکات دیگرش رو مطرح بکنن. باب رابع رو که انشاءالله عمری باشه ما خدمت عزیزان هستیم، فی ذکر احکام یک فر و دورها و یک بخو بالمقربه جهلها و عدم و معرفتها علا وجهها. مطالبی در باب رابع مطرح میشه که چرخش و جریانش در ادبیات زیاده، بسیار مورد فائده است، اثرات کاربردی داره، اما در لابلای مطالب هم عمدتا مطرح نمیشه. ابن هشام اینها رو جمع‌آوری کرده، اونجا ذکر کرده. دیگه دوستان بذارن من یه مقدار سریع‌تر رد بشم، بتونیم ان شاءالله امروز جمع و جور کنیم این بحث رو. محضر شما عرض میکنم که باب خامس هم چون میگه مطالبی که جهلش بر انسان عدید خیلی زشته، خیلی نامناسبه، انسان عدید اینها رو بلد نباشه. خب این باب رو ما نمیخونیم دیگه، درسته؟ ایشون میگه فی ذکر الجهات التي يدخل الاعتراض على المغرب من جهتها و هي عشره که ذکر میکنه. باب سادس هم موارد رو که ایشون میگه شهرت داره بین متعلمین و معلمین، بین ادبا، اما حق خلاف اونه. موارد کثیره رو به تعبیر خودش مطرح میکنه که حق خلاف شهرته. این خیلی اهمیت داره. خیلی چیزها الان در ذهن دوستان هست، ما با هم لابرای مباحث عرض میکنیم این مطلب مشهور اما حق خلافشه. خب ایشون اونجا بعدن موارد رو جمع آوری کردن. باب سابع هم باب هفتم کیفیت ترکیب کردن رو برای مبتدی ها توضیح میده ایشون، و باب هشتم هم امور کلیهی که میفرمایند یتخرج رجع علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیه. یه امور کلی داریم در 11 مورد 11 قاعده ایشون در باب سامن مطرح میکنه، میگه این قواعد مصادیقش ما لا ینحصر، بسیار متعدده، از این جهت باز قابل استفاده است. پس تفاوت میان تفاوت اختصاصی که میان هر باب با ابواب دیگر هست، به نحو کلی خلایی رو که در مباحث دوستان داشتن با هر بابی میتونن پر بکنن. سلام. اللهم صل على محمد. نکته سوم، کتب و حواشی پیرامون این کتاب هست. دوستان هم در یک دو جلسه قبل سوال میکردن، عرض کردم میگیم لابلای نکات. از جهت حاشیه کتاب مغنی که مغن لبید مراده، چهار حاشیه داره. ظاهرا شرحی نداشته باشه کتاب مغنی، شرح عربی مرادم هست، شرح فارسی که دو نفر زحمت کشیدن وجود داره، اما شرح عربی ظاهرا ما نداشته باشیم. ولی چهار حاشیه داره، حاشیه دمامینی که بسیار قابل استفاده است. به نظر ما مهمترین حاشیه همین حاشیه است، بعدش شمونی و در نهایت هم حاشیه دسوقی و امیر. این چهار حاشیه وجود داره که طبیعتا ما لابلای مطالب استفاده خواهیم کرد. به نظر ما تقریبا بله. حالا بیشتر ما دوتای اول و دوتای آخر مد نظرمونه. حالا ترتیب بین اینها دیگه، ما اولی رو دمامینی میدونیم جهت استفاده، ولی خب ایشون کاملا ظاهرا نکرد. تقسیم خدمت عزیزان، اگر اجازه بدن من سر نکته بعدی خدمت عزیزان هستم. غیر از حواشی، عنایت بفرمان عزیزان من، غیر از حواشی مجموع کتب ادبی حتی در باب اول، خیلی ها فکر میکنن در باب نسبت به باب اول مغنی چون مفرداته فقط از این حواشی میشه استفاده کرد. نداشتیم قبل از ابن هشام ظاهرن، یا نمود پیدا نکرده کسی که بخواد مستقلن در مباحث مفردات قلم بزنه، مباحث رو ارائه بده. با این وجود در لابلای همه کتب ادبی و منابع ادبی مباحث موجوده در مغنی، حتی مباحث باب اول قابل استفاده است. اگر از خود حواشی بیشتر قابل استفاده نباشه، کمتر نیست. کتاب هایی که دوستان میدونن مثل کتاب سبان، حدائق مرحوم سید، نظر شما عرض بکنم نحو الوافی، شرح کافیه مرحوم محقق رضی، یا عبارات خود جناب ابن هشام، قطر الندا، شذور الذهب، اوضح المسالک، همه اینها قابل استفاده است که ما هم طبیعتا در طرح مباحث در هر بحثی از بعض اینها استفاده خواهیم کرد. شما بله، فرق بین حاشیه و شرح اینه که حاشیه توضیح در توضیح متن است به صورت نکته. متن مؤلف وقتی که مؤلف متن مطرح کرده، لابلای این متن اگر نکته به نظرش محشی اقمازی داشته باشه، اون نکته رو مطرح میکنه و توضیح میده. دعوه حاشیه بر این نیست که مجموع مطلب رو توضیح بده از ابتدا تا انتها، ولو چیزایی که ساده است و روشنه. اما شرح معناش اینه که نه دیگه، از باب بسم الله تا تای همه توضیح داده میشه. خود شرح هم یا شرح مسجدی مثل سیوطی یا شرح غیر مسجدی دیگه. ما واقعا شرحی نداشته باشیم برای این موقع. نکته چهارم، مطلبی که ما گذرا عرض میکنیم جای دقت داره برای دوستان، تکرار مکرراته، اما خب اشکالی نداره. تذکر نفعت ذکرا، بد نیست تذکر این مطالب در ابتدای هر بحثی و حتی لابلای مباحث. دوستان اگر بخوان استفاده کامل و وافی بکنن، طبیعتا مراحل تحصیل رو که حداقل چهار مرحله است باید مورد توجه قرار بدن. پیش مطالعه رو باید داشته باشن در حد 10 دقیقه. من فکر میکنم برای دوستانی که در این سطح هستن کفایت میکنه. متن رو با دقت مطالعه داشته باشن سر کلاس، حتی امکان بدون غیبت و حضورم که داشتن با تمرکز، چون 1 ساعت وقتی کسی نباشه یا جسمش باشه و ذهن و حواسش نباشه، طبیعتا خب این مباحث زنجیرواره، این حلقه زنجیرها وقتی منقطع بشه هم گسیختگی ایجاد میکنه و دچار مشکل میشن عزیزان. بعدش هم پس مطالعه و مباحثه است. بین 2.5 تا 3 ساعت متوسط زمان میبره، حالا گاهی ممکنه کمتر گاهی مقداری بیشتر. نکاتی داره، در سال قبل هم ما بعضی نکات رو عرض کردیم، باز هم اگر نیاز بود دوستان در لابلای مباحث خواستن عرض میکنیم. فقط نکته ای که من در همون جلسات هم تذکر دادم، فضای این کلاس میطلبه و وظیفه خودم میدونم که حتما تذکر بدم این رو، چون دوستان عمدتا دانشجو هستن، شاید لیسانس و لیسانس بالا هستن، این آفت وجود داره و لذا به نظرم باید تذکر داده بشه. طبیعتا در سطح دوستان عمده عزیزان گیراییشون بالاست، شاید درصد زیادی از مطالب سر کلاس گرفته بشه، اخذ بشه. نکته‌ای که می‌خوایم گذرا عرض بکنیم اینه که این مطلب باعث نشه که دوستان از مطالعه یا مباحثه یا هر دو غفلت بکنن. معمولاً اونهایی که به استعدادشون تکیه می‌کنن، استعداد در پیشرفت مؤثره اما تأثیر تام نداره. اگر استعداد باعث بشه که انسان بر این نعمت خداوندی به گونه‌ای تکیه بکنه که از پشتکار و بعدی از زمینه‌های دیگه ناخودآگاه غافل بشه، طبیعتاً اون اثر مطلوب رو ایجاد نخواهد کرد. نگاه ما عرض می‌کنیم عمدتاً اونهای بیشتر موفقن که استعداد متوسط دارن با همت و پشتکار قوی. درسته ممکنه شما سر کلاس عمده مطالب رو دریافت کنید، با یک مطالعه گذرا هم فکر کنید مثلا مطلب حل شده است، اما این ناشی از اینه که معمولا ما راهکار مطالعه رو خوب توجه نداریم، اثرات مباحثه رو شاید خیلی بهش واقف نیستیم. لذا من از دوستان خواهش میکنم حتما از همین اول سال، خب طبیعتا استعداد مؤثر در صرفه‌جویی در زمانه، این مراحل ممکنه یک کسی با 2 ساعت، نیم ساعت مطالعه، 40 دقیقه مطالعه، نیم ساعت 40 دقیقه مباحثه متوسط حلش کنه، اشکالی نداره. ما الزاماً نمیگیم یک کسی باید 1 ساعت و نیم مطالعه بکنه، اون چارچوب رو رعایت کنه، در هر جلسه 1-2 مراجعه لغت داشته باشه. محضر شما عرض میکنم حتما کتاب بسته مطالعه بکنه، یعنی رو مطالب حتی اقل 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ربع در هر مطالعه فکر بکنه. این نکات اگر رعایت بشه دیگه حالا زمانش خیلی مهم نیست، افراد مختلفن، طبیعی هم هست. لذا من خازانه از دوستان میخوام که این نکته رو حتما توجه داشته باشن، 10 دقیقه مطالعه، 40 دقیقه 50 دقیقه مطالعه مفید، پس مطالعه، تمرکز در کلاس و این مباحثه ای که جمع جور بتونن بکنن مباحث رو حتما مورد غفلت انشاءالله واقع نشه. نکته دیگری که من احساس میکنم باید مطرح بشه اینه که مباحث اولیه رو در اساس اولیه با حوصله بیشتری پیش میریم، هم به این جهت که دوستان با بیان و لسان مؤلف آشنا بشن و هم بحث شکلگیری کلاس هست. دوستان در این 5-6 روز اول ممکنه کلاس های مختلف رو طبیعتاً بخوان ببینن و درس مورد نظرشون رو انتخاب بکنن. این یه مدار باعث نشه که دوستان عقب بمونن، چون من عقیده اینه که عقب ماندگی از جلسات اولیه اثرش رو گاهن تا آخر سال میگذاره. ما با حوصله بیشتری پیش میریم، البته از وقتم استفاده میکنیم. نکته دیگر این که انشاءالله وقت به ما اجازه بده مثل سال گذشته نباشه، چون عبارات سویتی خب خیلی ما رو از این جهت وقتمون رو میگرفت و اذیت میکرد، البته رحمت بود. سعی میکنیم در فواصلی امتحانات برگزار کنیم، نداریم مثل پارسال به آخر سال بکشه، یا حتی امکان در لابلای مباحث هم سوالات و پرسش هایی داشته باشیم برای عزیزان. من این اوائل خصوصا سعی میکنم نکاتی اگر برخورد کردیم برای تحقیق به دوستان ارائه بدم، اما ادامهش و تثبیتش بستگی به دوستان داره. یعنی اگر ما یک دو سه مورد تحقیق دادیم به دوستان دیدیم خیلی استقبال نشد، دیگه سعی میکنیم به همون روالی که داریم پیش بریم. سلام آتون نکته بعدی که به من هر دو خدمت شما که بعد از دوستانم گفتم، به نظرم به دفترم گفتم، بعید میدونم من خودم برسم که این برنامه رو داشته باشیم. حالا یه جلسات بگذارم، من با مدرسه هماهنگ میکنم که در طول سال هفته ای که دو ساعت برای شما بگذارن، یا اینکه دیگه حالا نسخه های اید شروع کنن که از بزرگواران بیان و خدمتون باشن. الان برنامه مون اینه، حالا تا ببینیم اشانا بعدش چی میشه. تا آخر سال که بعید میدونم بکشه، ولی بعد از عید احتمالا میکشه. این احتمالا فروردین رو ما اون 10-15 جلسه که باشه نیاز داشته باشه. بله، کمتر موردی پیش اومده که قبل از عید بخواد تمام بشه. حالا ما رو خیلی گرفتار این بحث زمان و کمیت نکنیم، حتی ما اینجوری نیست که بخوایم حالا وقت رو بلا استفاده بگذرونیم، ولی حتی امکان سعی میکنیم جمع بشه بین هر دو مورد. ببینیم حالا چی پیش میاد. من کسی را اگر مد نظرم باشه عرض میکنم. همین نکته ایست که الان دارم میگم، نکته هشتم من همینه. آیا به حاشیه و شرح مراجعه بکنیم یا نه؟ این حتی ممکنه دوستان میگن چه ارتباطی و مغنی داره، چرا شما اینجا دارید میگید؟ نکات جانبی حق دارن دوستان، اما چون مبتلابه مطال گذاشتم شاید هم در اون کلاس ها مفصل عرض کردیم، هم گاه و بیگاه برای دوستان میگفتیم، خب تکرار اینها ممکنه بعضی از دوستان رو خسته کنه، ولی میبینید هنوز سوالش وجود داره برای عزیزان، اشکالی هم به نظرم وجود نداره در حد کلی، نه به تفصیلی که ما قبلا عرض میکردیم، به حد کلی عرض میکنم. ببینید ما اول باید هدف رو روشن بکنیم. ما هدفمون از تحصیل مباحث نحوی چیه؟ اینو من در اولین جلسه سویتی 1 در سال گذشته توضیح دادم. همین امروز من از بعضی از دوستان در کلاس دیگری میپرسیدم که آیا به حاشیه مراجعه بکنیم یا نه؟ بل اتفاق اونهایی که جواب دادن به این سوال من فرمودن که بستگی داره، اگر مطلب رو فهمیدیم نه، اگر نفهمیدیم بله، یا اگر عبارت سنگین بود بله مثل سیوتی، نبود نه. پاسخهای شدید به این. من نمیدونم حالا چیز دیگری در ذهن دوستان هست، حالا یکی دو نفرم میتونیم استفاده بکنیم، حالا دوستانی که عمومتا جدید هستن، آیا مراجعه به شرح و حاشیه به نظرتون لازم است یا نیست؟ این که مطلب رو چقدر دریافت میکنه، درسته؟ این منظورتونه؟
با مراجعه اصلا این باب بلدان باز میکنه که نگاه آدم به زمین تفسیر میکنه
درست کنه
شیوه مراجعه باید
ما اول این مراجعه باید که هست تا بعد برسیم به شیوه هست
در نظر ما حتما باید همه با مراجعه
باید کی مراجعه کنه خب اجازه بدید ببینید بیشتر تمرکز دوستان رو مطلبه من همین تمرکز رو میخوام از بین ببرم تمرکز یعنی وحدت تمرکز رو میخوام متعددش کنیم هدف ما و شما از تحصیل ادبیات نه در سالهای قبل این بوده من الان اینه فقط این نیست که ما بشیم مجمع القواعد مجمع القواعد صحیحه مالا قاعده صحیح میگردیم دیگه درسته؟ این یکی از بخش هاییست که ما دنبالشیم و بخش دوم اگر اهمیتش بیشتر نباشه که هست کمتر نیست به اون بخش توانایی شخص در فهم عبارت بیان خیلی ساده استخراج مطلب از عبارت فهم زبان عرب این مهمه حتی فهم زبان عرب منوط به فهم قاعده است دقت میکنید ولی تمام انات و ارتباطش به فهم قاعده فقط نیست تقویت ذهن میطلبه تقویت برخورد با عبارات رو میطلبه به همین خاطر هست که ما معمولا به دوستان میگیم اولا حاشیه و شرح فارسی مطلقا سمنه برای دوستان تو این جهت رو بسیار تضعیف میکنه ناخودآگاه هم پیش میبره بخواید نخواید پیش میاد جهت اول رو هم تضعیف میکنه چون عمده شروع فارسی شروعه حالا تا اون جایی که ما اطلاع داریم نه همش اما قریب به اتفاقش اغلاط زیادی داره برای جهت اول رو هم معلوم نیست خیلی تقویت بکنه حواشی عربی هم ما در سطح دوستانی که در این کلاس هستن خصوصا مضر نمیدونیم عمدتا حالا اشخاص باید خودشون هم توجه داشته باشن اگر شرایط رعایت بشه مراجعه اونها ممکنه خوبم باشه از ضرورت ممکنه بگیم نداره اما بد نیست خوبه با اون شرایط اینه که خیلی سختم هست با این ناخودآگاه دیگه انسان از این شرایط غفلت میکنه اولا بعد از حضور در کلاس و مطالعه باشه یا حتی بعد از مباحثه باشه به بیان دیگر حاشیه و شرح حلال مشاکل دوستان بله نشه اینجوری نشه که شما متن مغنی رو بذارید جلوتون یه 4-5 تا حاشیه هم کلاستون باز کنید یکی دو تا سه تا چهار تا به این متن نگاه کنید به معنی که دوچار مشکل شدید برید سراغ حواشی این حاشیه چی میگه بله حاشیه یه دید جدید به انسان میده اما ببینید چیزی هم از شما میگیره یا نمیگیره این چیزی که میگیره آیا اهمیتش کمتره یا بیشتره قطعا اگر کسی این گونه از حواشی استفاده کنه موفقیتش کمتره راه فکر کردن رو بر خودش بسته تقویت ذهن رو برای خودش ایجاد نکرده این جهتش حتی در کتب دیگر هم همینطور حتی شما اصول هم که میخونید همینه ما عرضمون اینه که حالا اونجا اصرار نداریم بعد از مطالعه باشه نه ولی این گونه باشه که شما مطالعه که میکنید اینجوری نباشه مشکل برخورد کردید برید سراغ حاشیه بخواید حلش کنید کتاب بسته مطالعه کنید کتاب ببندید رو مطلب 5 دقیقه فکر کنید 3 دقیقه فکر کنید 2 دقیقه فکر کنید تمرکز پیدا کنید فکر کنید روش غالب موارد حالا نه جلسات اولیه با تفکر نکاتی براتون پیش میاد که خیلی مفیده یا حتی ما عرض میکنیم بذارید مباحثه هم رد بشه علتش اینه که تو مذاکرات علمی و مباحثات چیزایی به دست میاد که خیلی ارزشمنده مثلا خودش با همراه دوستانش وقتی برسه اینو تقویت بکنه درش دیگه اون حالت تقلید از حالت وجودش خارج میشه اگر این مراحل پشت سر گذاشته شد، به حاشیه مراجعه بشه، به شرح مراجعه بشه، برای به دست آوردن نکات دیگر اشکالی نداره. منظور من اینه که وقت داشته باشن دوستان، وقت مطالعهشون رو روی مراجعه نذارن. برای بعضی از دوستان تشویش ذهنی ایجاد نکنه که ذهن رو کلا بخواد به هم بریزه. اون به دوستان بعید میدونم اینجوری باشن. این شرایط رعایت بشود هیچ مشکلی نداره. اصلی ترین مسئله که من میخواستم در این نکته عرض کنم، در یک کلمه عرض میکنم، این که مراجعه دوستان به شرح و حاشیه فارسی طور کلی ما مضر میدونیم، استدلال داریم براش و منابع مفید و عربی رو هم حلال مشاکل دوستان نشه. درسته مراجعه دوستان میگن راههای جدید باز میکنه، درسته، چون یه بیانی داره به شما یه جهت فکری میده. یعنی من عرض میکنم سعی کنید جهت دادن فکری رو در خودتون ایجاد بکنید، من مشکلم نیست، به نظر قابل دسترسی است. گرامون این نکته اگر دوستان نکته دارن من معطل میشم.
حساب
هر عبارت من اگر متوجه شدم، ببخشید چون وقت نیست دیگه، من چون گرفتم محضر شما عرض میکنم. عرائض من رو اگر توجه بفرمایید به نظرم پاسخ روشنه. ما عرض کردیم هدف ما در فراگیری مباحث ادبی فقط انتقال به معنا بله نیست، چگونگی انتقال به معنا مهمه. شما ادبیات رو که این سه سال میخونید در عمر طلبگیتون، در عمر مباحث علمی حوزه‌تون میخواید ازش استفاده کنید. شما فردا وقتی که وارد مباحث اصول میشید، شما محضر شما عرض میکنم، حالا اولش نه، در سطح ثانی در سطح خارجتون ناچارید که منابع اسلامی مراجعه کنید. اگر نکنید خب بالاخره عمرتون رو دارید تلف میکنید. یا در تحقیقات خودتون باید منابع اسلامی مراجعه کنید. عمده منابع اسلامی قرآن و روایاتش که روشنه، منابع دیگر ما هم چیه؟ عربی است، به لسان همین ادبیات، هم ادبیات قدیم. خب شما اونجا که دیگه نمیان برای شما ترجمه میکنن، ترجمه علمی و فنی کسی که نمیاد برای شما ترجمه کنه. شما همه قواعد رو هم بلدید. آیا فکر میکنید اگر همه قواعد رو بلد باشید حاشیه مرحوم ایروانی در کنار مقاصد رو میتونید مراجعه کنید؟ فقط لغت هم نیست. ببینید لغت محضر شما رو کنم معنای جزئی رو به شما میگه، جزئی لفظ رو، در حالی که در فهم معنا معنای جزئی لفظ مؤثر، اسالیب مؤثرن. گاهی مثلا من همین یه تعبیر به شما بکنم، حال دون ذلک، یعنی که این عبارت توی لمعه هم چند جاش هست. من خودم وقتی که لمعه میخوندم خیلی نمیفهمیدم، حتی استاد ترجمه میفرمودن، من خب ذهنم ضعیف بود نمیفهمیدم. یه مقدار مکالمه که کار کردیم از این جهت مفید بود برای ما، اونجا یه اصطلاح رو از جهت کاربردی و عملی ما نشان دادن، خیلی برای ما روشن شد. این گاهی کلمات کنار هم میگیرن، تک تک بخواید ترجمه کنید معنای معطر به دست نمیاد. لذا اسلوب شناسی هم مهمه، روابط مهمه، زبان مؤلف مهمه. یعنی شما زبان ابن هشام اگر آشنا نباشید، همه چی هم بلد باشید خیلی چیزا رو نمیفهمید. به همین خاطر خیلی ها فکر میکنن اول لمعه سخت‌تر از آخر لمعه است. شاید یه مقدار، اما دلیل اصلی این نیست. دلیلش اینه که شما آخر لمعه دو سال لمعه خوندید، زبان مؤلف رو خوب میفهمید، با تعبیراتش آشنایید. خیلی چیزها مؤثره در فهم معناست، همت میکنید. فقط لغت نیست، فقط قواعد نیست، تطبیق قواعد هست، چگونگی انتقال به معنا هست. اینها هم با همین تمارینی که عرض میکنیم به دست میاد.
که برای
من اون حد رو از بیان شما فاکتور میگیرم، اون حد قابل بحثه، مثلا حالا حد فقه و اصول خودش قابل بحث. شما من بگید در کنار این کتاب ما اگر با همه این شرایط خواستیم مراجعه کنیم آیا نحو الوافی کفایت میکنه؟ میگیم بله 100% کفایت میکنه.
عرضم
همون حده بودیم اون جلسه این پارسال با شما داشتیم، شما با ما به نتیجه نرسیدید بر همین اساس من گفتم اونو فاکتور بگیرید، چون ما ذهنیتمون با هم شاید خیلی تطبیق نکنه در این زمینه. نفی کنید کلاس هم دیگه جزه عامه، باید من عمومی صحبت بکنم. نظر شما عرض بکنم، من با توجه به همون نکته و ذهنیت پیشین بدون اون نکته عرض میکنم بله کفایت میکنه. شاید در اون حدم مسئله که ما سر کلاس عرض میکنیم یک حاشیه و یک کتاب مثل اون مراجعه کنید بله 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 کافی، یعنی شما رو به راحتی روی ریل میندازه. این دیگه بخوام عرض کنم در این حد به نظرم مناسب مطالبی که هست دیگه بله مطالبی در نحو الوافی بسیار کتاب خوبیه. نکته دیگری که عرض کنیم محضر عزیزان، حتی الامکان دوستان یادداشت برداری بکنن سر کلاس، البته از افراد و تفرید جلوگیری کنن، نه اینجوری باشن همه چیز رو بنویسن که بعدا میخوان به یه نکته مراجعه کنن اون لابلا گم بشه و ذرات گرانبها ها لابلای یه سری چیزا وقتی گم بشه دیگه انسان خسته هم میشه اصلا مراجعه نمی کنه. گاهی میری دفترتون 10 سالم کنار گذاشته شده و مراجعه نکردی. نکته برداری بسیار مناسبه. ما دیگه نظرات پیرامون این هم چون خیلی زیاده ما کاری نداریم، کار به این داریم که امیر بیان شجره فرمودن که ما کتبه قرره و ما حفظه فر، اون چیزی که نوشته بشود قرار میگیره تثبیت میشه، اون چیزی که حفظ بشود فرار میکنه. ازا اصل نوشتم قطعا ممدوحه. من خیلی از عزیزان بودن، من وقت خودم مغنی میخوندم بزرگوارانی سر کلاس یادداشت میکردیم میگفتن خب یادداشت نکنید این باعث کذا و کذا میشه، چون رسیده بودیم میکردیم. همین الان هم خودمون عزیزان میگن نوشتن مناسبه و به این نتیجه رسیدن. نکته دیگر شیوه کلی بحث و کلاسداری ما هست. ما بحث رو از خارج ارائه میدیم با نکاتی که لازم هست، بعد تطبیق میکنیم. بعد از تطبیق عمده موارد اینجوریه که بعد از تطبیق مجالی مطرح میشه و باز میشه برای یکی دو مورد، دو سه مورد اگر دوستان سوالاتی دارن اونجا حلش میکنیم، توانستیم همونجا جواب میدیم. اگر ذهنیت نبود، آمادگی نبود و این نکته جدید و خاصی بود، طبیعتاً با مراجعه بعد در جلسه بعد و جلسات بعدی سعی میکنیم حلش کنیم. و در این پرسش و پاسخ ها حتما همین داره، انشاءالله ما هم از محضر دوستان استفاده خواهیم کرد. یه من یه نکته دیگه عرض کنم، وارد بشیم به پیش مقدمه بحث، یه شناسنامه از ابن هشام عرض کنم و اگر رسیدیم عبارت و الا جلسه بعد. ما احتمال داره پنجشنبه ها رو بعضن خدمت عزیزان نباشیم، حالا کلاس دوم ما احتمالش قوی تره، یک ساعت به ظهر هست. اگر مواردی اینجوری بود، اصلا ما بنامون بر نبودن نیست، اصلا رو این قضیه برنامه‌ریزی نکنن روی نفیش که حالا مثلا اگر کلاس میخوان انتخاب بکنن بعد این اساسه بشود که حالا ما اگر گذاشتیم بگن مشکل. نه عمده جلسات هم ممکنه باشه، اما بعضی از مواقع اگر پنج شنبه ها حالا یک روز در هفته دچار مشکل بودیم دوستان با ما همکاری میکنن. یعنی هر دو کلاس رو به نظر من مشکل باشه. حالا ببینیم توی این یکی دو هفته ببینید اگر به ما زمان بدن بگن آقا مشکل نداره، شما تا آخر سال هم اگر کشید کشید، ما تجزیه ترکیب و این کار رو براش میکنیم، خود دوستان مثلا هماهنگ میکنن با کلا پنجشنبه ها رو اینجوری تعطیل کنیم، ما حرفی نداریم، فقط میکنیم. ما نه اصراری داریم که بالاخره از این جهت شاید برای منم راحت تر باشه. حتی من نظر خاصی ندارم روی این قضیه که ولی اگر با دفتر هماهنگ بشه و از این جهت مشکلی نباشه من مشکلی ندارم. سلام نه خیلی فعلا هستیم و خدمت هستم. من یه 3-4 دقیقه فرصت داریم. من میخواستم وارد یه بحثم بشم بعد دیگه با خودم سبک سنگین کردم چون وعده شو پنجشنبه به دوستان دادم، ولی سبک سنگین کردم دیدم شاید خیلی مناسب نباشه. افضل باب اول مغنی یه پاراگرافی داره ایشون، یه 2 سطر و نیمه، خود 100 سطرش هم نیمه است، یعنی مجموعا شاید کمتر از 2 سطر باشه. نکات دقیقی اونجا نهفته است، شاید یکی دو جلسه هم بحث میخواد همون 2-3 سطر. من گفتم یه کلیاتی مثلا از نکاتی که اونجا، چون تقریبا نصف مباحث ما هم باب اوله دیگه، اون نکاتش هم مربوط به باب اوله عرض بکنیم. من خب اونجا چون دوستان باز میخوانم به ذهنم اومد که ما از این قضیه صرف نظر کنیم، اونجا دوستان خودشون دقت میفرماین. من یکی دو سانو که به پیرامون خود جناب ابن هشام عرض کنم، دوستان رو به خدا بسپاریم تا جلسه بعد انشاءالله بحث رو آغاز کنیم. اولا شناسنامه جناب ابن هشام، مؤلف رو ما باهاش محشوریم، بالاخره یک کلیات رو آشنایی داشته باشیم. ایشان معروف است به ابن هشام انصاری، اسم ایشون عبدالله بوده، عبدالله ابن یوسف ابن عبدالله ابن یوسف ابن، تکرار شد ها، یعنی دوستان همینجا تکرار کنن، احمد ابن عبدالله ابن ابن هشام، یعنی به اعتبار جد بزرگش ایشون نامیده شده است به چی؟ ابن هشام. لقب ایشون جمال الدین هست، کنیهش ابو محمد، در سنه 8 هجری زندگی میکرده، 53 سال عمر کرده، 708 هجری به دنیا آمده و 761 هجری از دنیا رفته. یعنی دوستانی که الفیه و سیوطی خواندن، ایشون بین ابن مالک و سیوطی زندگی میکرده. میدانید جناب محضر شما عرض میکنم که سیوطی 849 تا 911 بوده و جناب ابن مالک 600 تا 672، یعنی ایشون بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده است.
نظرات که سیوطی از ابن هشام
نیورده
ولی ابن هشام
برکرده
بوده، یعنی سیوطی نه
بدی رو
بوده،
بعد جا
هم ابن هشام
رو رد کرده. من مورد ببینم، الان ذهنم یاری نمیده. از جمله تألیفات ایشون، ایشون حدود 30 تألیف براش نقل شده. محضر عزیزان عرض بکنم اوزه المسالک شرح بر الفیه ابن مالک است، از تحصیل و تفصیل از جمله کتاب‌های دیگر ایشونه، عمدتاً کتاب‌های ادبی ایشون، شرح قطر الندا، شذور الذهب، موقد الاذهان و معروف‌ترینش هم مغن اللبیب عن کتب العقاریب که محذب اون رو مغن العدیب، ما بخشش رو در خدمت عزیزان هستیم. عالم توانایی بوده در عصر خودش، اونقدر ذهن نقاد و طبع نقاد ایشون داشته که میگفتن در علوم عربیه در زمان خودش شهره بوده، تا حدی که جناب ابن خلدون در مورد ایشون تعبیر رسایی داره که مازلنا و نحن بالمغرب نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له ابن هشام انها من سیبوی. این تعبیر ایشون که ابن هشام رو نحوی تر از سیبوی میدانه. خب سیبوی میدانید امام النحات دیگه، بالاخره آدم بزرگی است، فحلی از فحول ادبا. آخرین نکته هم که عرض کنیم محضر عزیزان، ابن هشام بر چند نفر اطلاق میشه، گاهی خلط میشه، چون در خود کتاب مغنی هم ما چند تا تعبیر به ابن هشام داریم، اینو باید دوستان توجه بکنن. من عرض کردم ایشون ابن هشام انصاری است، یه ابن هشام پسر این ابن هشام است که ما داریم باش مراوده علمی میکنیم، جناب محی الدین محمد ابن عبدالله، این عبدالله اون محمد ابن عبدالله. نوه ایشون هم بهش میگن ابن هشام، احمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله، که بعد کتاب توضیح جد خودش، یعنی کتاب توضیح ایشون، شرحی داره، حاشیه‌ای داره. سوم جمال الدین یوسف ابن هشام، جالبه ایشون هم یک کتاب داره در علم نحو به نام مغنی، اما ایشون ابن هشام ما نیست. اون ابن هشام چه ابن هشامیه که گاهی تو همین کتاب وقتی که نقل قول میکنه میگه ابن هشام، مراد اینه ابن هشام خزراوی، با ابن هشام انصاری فرق میکنه. یه ابن هشام هم داریم ابن هشام لخمی، که باز در بعضی از عبارات از جمله عبارات خود مغنی در ما و اول ازشون یادی شده، و یه ابن هشام داریم ابن هشام انصاری که شخص مورد نظر ما هست. توجه اجمالی روی این نکته خالی از لطف نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی